call a hit, to call for the gay, and that puts it forward, and let us begin from the home.
Rahman al-Rahim, alhamdulillah, rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-tahirin. وَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمِنْهَا أَنَّ النِّمَاءَ الْخَادِثِ قَبْلَ التَّسَرُّفِ إِنْ جَعَلْنَا حُدُوثَهُ مُمَلِّكًا لَهُ دُونَ الْعَيْنِ فَبَعِيدٌ أَوْ مَاهَا فَكَذَلِكِ وَكِلَاهُمَا مناف لظاهر الاكثر و شمول الاذن له حقی همانطور که حضور ذهن داریم روز چهارشنبه کلامی از مرحوم کاشف الفضا شروع کردیم. ایشون فرمودن که این که ما در محاطات قائل به نباهی بشیم ملتزم قواعد جدیدیه، به کسی ملتزم نمیشه. از این قواعد جدید شش مورد گذشت با ریزکاری هایی که عبارت داشت انشاءالله روشن شده. دو مورد باقی مانده که انشاءالله امروز تمامش کنیم و به بررسی شیخ برمیم. مورد هفتم فرماید که آقایونی که قائل به اباحه شدید در محاطات، خدمتتون یه سوالی داریم. کسی از طریق محاطات چیزی خرید و یک نمایی پیدا کرد، بعضی وقتا نما نداره ولی بعضی وقتا نما داره. مثلا یک گوسفندی خرید، گوسفنده حامله بود، دارید هنوزم فرض کنید در خود عین تصرف نکرده، که بگید مالک شده، گوسفند رو گرفته آورده خونه، بعد از چند روز این گوسفند دارید. این نما، پیدایش نما اینجا یه سوال ایجاد میکنه و اون اینه که آیا این نما مال کیه؟ اگر بگید مال همینیست که خریده ولی هنوز عین ملکش نشده، البته دارید چون قائل شده که ممکن اباحت دیگه و هنوزم تصرف نکرده که ملکش بشه، ولی همین که نما پیدا کرد، نما میشه ملک مشتری، همینه که معاتاتن چیزی گرفته. خود عین نه ها، اما نما میشه مال این. به قول کاشف الغطا حدود نما میشه مملک خود این نما برای این شهر. خب این خیلی بعیده، اما ایشون دیگه چیزی نداره، ولی بعدش رو بکنم دوستان متوجه بشین. لازمه شیده که خود جنس مال این آقا نباشه، اما نما مال این آقا باشه، با اینکه قاعدتا نما ثابت چیه؟ تابع عینه. اگر عین مال مشتری نشده، نما هم مال این نمیشه. اگر بگید که نما که پیدا شد تا گوسفندزایی، هم خود نما میشه ملک این مشتری که حالا خریده، هم خود عین میشه ملک این. اینم که مخالف ظاهر کلماته، چون آقایونی گفتن تا تصرف نکند مالک نیست، تازه بعد میگفتن تا تلف نکنه. یادتون باشه قبلا کلمه تصرف هم نداشتیم، تعبیر چی داشتیم؟ تلف داشتیم. به قول مرحوم ایلوانی هر تصرفی هم اونا نمیگفتن، تصرفی مثل تلف، مثل فروختن اینا رو میگفتن. پس لازم میاد که حدود نما مملک باشه، در حالی که خود شما هم نمیفرمایید. حالا یه عبارت دیگه هم داره که اصلا مراد ایشون چیه و بعد میگیدیم درسته یا غلطه، اونو میذاریم برای خود کتاب. و اما مشکل هشتم، به قول ایشون قاعده هشتمی که به وجود میاد، خوب دقت کنید عبارت تقییده. این هست که میگید که آقایون، آقایونی که در مهاتات قائل به اباحه شدن، تملیک و منحصر در کجا کردن؟ یعنی گفتن کی مشتری مالک جنس میشه و فروشنده مالک ثمن؟ وقتی که تصرف کنه دیگه، منحصر کردن تملیک را در تصرف. بعد هم میگفتن که در مهاتات فقط طرف اسم در تصرف داره، متا اسم در تصرف مستلزم اسم در تملیک هم هست، و الا اول بکنی تملیکی آمده، نخیر اول تملیکی نیامده. حالا اینجا یه سوال، اون اولی تصرفی که شخص میکنه، مثلا اونو گرفته اومده خونه، حالا میخواد بخوره، در واقع این تصرفی که ایشون میکنه هم قابل هم موجب، یعنی در واقع هم داره ایجاب میکنه، از شما سوال میکنم ایجاب میکنه یعنی چه؟ یعنی در واقع از طرف شاطر دیگه نماینده شده ها چنگه اون ملک خودش کنه، و از طرفی هم چون خریدار خودشه در واقع خودش هم میشه چه؟ قابل. و الان شاطر که خبری نیست، اصلا شاطر ممکنه موقعی که ما داریم پرمان میکنیم خواب باشه، آدم خواب که نمیتونه ملک ما بکنه، از ما داریم هم ملک خودمون میکنیم هم قبول میکنیم، هم موجب باشیم هم قابل. آیا اینا رو فقها ها منتظر میشن؟ هم موجب هم قابل. از این گذشته هست که نمیشون بعضی از اشکالاتی کشون حقش بود که از هم جدا میشون، و اگر بنات آقا تصرف مملک باشه، کدوم تصرف اولای از همون تصرف اول؟ منظور از تصرف اول کدومه؟ همون وقتی که میگیره، وقتی که نون رو از شاطر میگیره، با خود شما بگید مملکه، مخصوصا که اون موقع شاطر هم بیداره، پشت دونهایی که خواب نمیرن که، مخصوصا اون موقع هم بیداره، هم هم قصد چی داره؟ قصد فرد قصد مرسیت داره. حالا اگه بخوام یه مقدار پیاز داغش بکنیم کلامشون را ببینید، یا در عجب وقتی که خود شاطر داره اونو به دست ما میده، ببینید این مملک نیست، با اینکه اون قصدش اینه که ملک ما بکنه، چنانچه ما هم قصدمون اینه که پول ملک اون بکنه، ولی وقتی اومدیم خونه، چه بسا شاطر خواب باشه، چه بسا اصلا مرده باشه، اون وقتی تصرف ما بشه مملک، با اینکه قصد شاطر اون زمان نیست، اصلا شاید خواب باشم، شما اون تصرفی که هم بشید معاذات اونو مملک نمیدونید، تصرف بعدی رو مملک نمیدونید، این که نظری میتونه باشه. آقا تمامی حرفا رو ایشون میدونی برای چی میزنه؟ برای اینکه بفرماید این راهی که معروف رفتن در معاذات و فرمودن امید گواه هست، این درست واقعا میبینید چقدر انسان هم تسلط لازم داره و هم تحسین، هم انسان باید تطبولش زیاد باشه، تسلطش بر کل فکر، هم صاحب فکر باشه. ایشون از دیروز ایشون از هر روز چهارشنبه و ایشون درستی مرتب داره نفت وارد میکنه، که اگر باز فرصت داشت و مجال داشت بازم وارد میکنه. حال دوستان هم خودشون آزمایش کنن ببینن یکی دو مورد میتونن پیدا بکنن که باز قاعده جدید پیش بیاد، اگه هر کسی غیر از اینه که ایشون فرموده یا نه. عبارت رو نگاه کنید، از این مطلب ایشون تمام بشید. و منها ان اماء الحادث قبل تصرف، ایشون میگه از جمله فوائدی که به وجود میاد و در واقع از مشکلات اینه که امایی که حادث میشه، مثلا برای نبی من یه از طریق معاصر خریدی می بود من حامله میشه چیزا، هنوزم ما در خود بود من تصرف نکردیم که بگیم شده مرک مشتری، نمایی که پیدا میشه قبل از تصرف، اگر قرار بینیم حدود نما را مملک خریدار، این زمیر لبو رو به کجا بزنیم؟ همونی که از طریق معاصر گرفته، معلومه دیگه خریدار، اگر حدود نما ممزق میشه برای خریدار. البته ممزق دو نفتی بخواد دیگه، میتونید زمیر لفظو به خریدار بزنید، میتونید به نما بزنید، اونتا زمیر برای خریدار بفرمایید مقدره. این تو میشه مملکن لبون اینجا و یکی جا حالا هم داریم. اگر حدود نما را مملک قرار بدید، این حدود نما ملک می کند نما را، مشتری را، مملک رو مفهومیه. اگه زمیر لبون رو به نما هم بزنید مشکل نداره، مطابق برای مشتری باید زمیر رو فکر کنید. کونر این و هنوز که تقرب نکرده، این رو مالک نشده ولی نما رو مالک شده. خب این بعیدون یادداشت کنید، لازم میاد طرف مالک نما باشه ولی مالک خود عین نباشه. اینم بعیده، نما مالک هستی که مالک عینه. اگر هم بگید که او نهها، یعنی که نهها یعنی خود عین رو هم مالک میشه. تا مستنده حامل شد زانید را، مشتری که جنس خریده از طریق مار داد، خود عین رو هم مالک میشه. اینم که داره، اینم بعیده. اون آقایون حدوث نما رو مملک بگید آقا اگر بخان بکنن، تصرف مملکه، طرف مملکه، نه حدوث نما. اینم علت فکر داره. تازه و کلاهما منافل ظاهر الاکثر، هر دوی اینا که بگیم فقط نما رو مالک میشه یا هم عین رو هم نما رو مالک میشه، با ظاهر کلمات اکثر منافل داره. این اشاره کردم تو علت بعیدون. اونا نگفتن که حدود نما مملکه، یا گفتن طلب، یا گفتن تصرف. آقا این عبارت چی میخواد بگه؟ از خارج نگفتیم این رو. و شمول الاذن له خفی، مثل مرحوم میروانی به این عبارت که رسیده اشکال گرفته. حالا اصلا بفهمید چی میخواد بگه باشه، واسه تا صحبت بگید اشکال داره یا اشکال نداره. و عبارت که ترجمه داده است و این که شامل شود اذن نمارا، این شمول محسوس نیست، این شمول خفیف یعنی قابل انکار. این یعنی چه؟ ببینید چاره ای نداریم که توضیحی داده بشیم. این نشنب رو یه نفر خواهد که آقا شما در مقاطعات توجه کنید، شما در معاطات راجع به عین هرچه گفتید راجع به نمایش هم بگید. آقای کاشی و اکثر علما، معروف علما در خود عین راجع به معاطات چی میگن؟ میگن اباحه. از راجع به نما هم میگن اباحه. یعنی اون اسمی که راجع به عین فروشنده داده به ما اعتراض داره که تصرف کنیم دیگه. همون که قصد ملکیت کرده ولی ما حق تصرف داشتیم، همون که شامل نما هم میشه. خلاص آقا این چیه؟ شما این که برداشتید تفت کردید نما چه حکمی داره؟ هر چه عین داره نما هم داره. اگر اعتراض در تصرف خود عین داده، در نما هم همون اعتراض داده. میگه آقا اصلا اعتراض که طرف داده بگیم شامل نماعات هم میشه، خفیه. خفیه یعنی بعیده، محسوس نیست. اصلا من برای برسنم بعض وقتا طرف وقتی میشه متوجه نماعش نیست، خیلی وقتا طرف خیال میکنه بسمانش مثلا نازات هست، شانس میگیم میاره ببینه که بله دو قلو دو قلو که داره این بسمانش میکنه. بعضی ها خانمش دو قلو میاره، بعضی ها بسمانش دو قلو میاره. خب شانس داره بله. بله تصرف در نظر در منفعت عین که الان بحث نمی کنیم، در نما الان بحث نمی کنیم. اصطلاحا چی میگن منفعت؟ منفعت چی؟ منفعت خود عین نه، منفعت خود عین. حالا اگر خود موقع چیز باشه میتونی که چیزشو بکنیم، اما اگر یه چیزی ازش جدا بشه این رو بگن نما، مثلا هش رو بگن نما. بله اونه انسان بگن چیزی بگن منفعت. عبارت نگاه کنید، فعلا در باب اجاره خیلی مشکل پیدا میکنه اینجا. و شمول الاسم نه این که شامل شود اسم فروشنده نمارا، که بگیم اگر اذن در عین داده اذن در نما هم داده، این محصول این اصلا بعد رفع اصلا طرف ذهنش هم نمیاد که این روز من نما داره، چطور بگیم اذن در عین اذن در نما هم میکنه خفیق جون. و این ها قصر و تمریک علمی هم در رو منهای هشتم دیگه. بله اشکال به چی؟ خبالی اشکالش که دیمان خارج مطالب که بحث نمی کنیم، اشکالش اینه که ممنون از اسم چیه؟ همین اسم در تصرف اصلا بحث ما راجع بده اونجایی که مالک تملیک کرده نه اسم در تصرف. اگر مالک تملیک کرده باشه توجه به منافع و به نماعات لازم نیست. وقتی یه نفر یه چیزی رو میده به یه نفر مثل یه نفر میکنه ولو هیچ توجه هم نداشته باشه که نمایی داره من قصدی داره تملیک بکنه دیگه تمام میشه. و منها قصد رو تملیک علن تصرف. آقا مشکل هشتم این هست که منحصر شد تملیک در تصرف. آقا معروف اینو گفتن دیگه، معروف گفتن که موقع خرید و فروش اصلا مالک نمیشه، بعد که تصرف کرد چی میشه؟ طرف مالک میشه. منحصر کردن تملیک در تصرف، آقا اونایی که گفتن تملیک منحصر در تصرفه همون معروف به چی استناد کردن؟ محل استناد بی الا انه، اینجا که انه افتاده تو بعضی از نطقه ها، محل استناد بی از بعض از کار داره الان نه ازن مالک می ازنون به تملیک. معروف اومدن گفتن تصرف مملکه، استنادم کردن در این حرفشون میگه رو متوجه باشید، در این که گفتن تصرف تملیک میاره گفتن ازن مالک در تصرف ازن در تملیک هم هست. شاکر که نونو به من داده و اجازه تصرف داده به من اجازه این که ملک خودم کنم یا ملک دیگری کنم داده. بحرن سیرجه و الى کون المتصرفه بی تمیدی نفسه موجبن قابلا. پس درگشت این هست، سیرجه این قصر، درگشت اینه که متصرف وقتی داره ملک خودش میکنه، پس شما دارد دارم چه موقع داره ملک خودش میکنه؟ وقتی که داره مثلا نونو میخوره، هم باید موجب باشه هم قابل باشه. حواظ ما چه ها موجب باشه؟ چون اینا گفتن تصرف بکردی داری ملک خودت میکنی، یعنی در واقع کاری که شاطر باید بکنه اینا گفتن چی میکنه؟ مشتری میکنه. از اون برم چون میخواد خودش مالک بشه، پس هم موجبه هم قابل، هم کار شاطر رو داره میکنه و داره ملک خودش میکنه، همان داره کار خودش رو میکنه چون داره قبول میکنه. این طور باشه و ذالک جارن فلقر. و این معنا کدام معنا؟ اگر معنا شد با تصرف هم موجب باشه هم قابل، و این در همون قبل اول هم جاریه بل هو اولامه، بلکه قبلی که اول میکنه اول میگیره اولاد از تصرفی که بعد میکنه. از شما سوال میکنم اولاد از چه نظر؟ از این نظر که ملک خودش بکنه، چون اون موقع که داره از دست شاطر میگیره شاطر بیراره قصد تمرین کرده. شما اون تصرف اول که ما اسمشی میذاریم قبل اونو از دست شاطر میگیره، اونو مملک نمیدونی، ولی وقتی میاد خونه اونو میکنه تو قصد خواسته میخواد بخوره، اون وقت میگه این مملکه، خب همون اول بگید مملکه. اگه مشکل شما تصرف همون تصرف اول رو بگید بهتره که، ولی که من اولاد از تصرف بعدی برای که ملک انسان بکنه لقترانی به قصد تملیک، چون قصد همراه با قصد تملیکه از طرف فروشنده موقعی که نونو میده بگم دونه او، یعنی برخلاف تصرف بعدی چه بسا شاطر اون زمانی که من دارم تصرف میکنم خواب باشه یا اصلا مرده باشه. این که ها کلام راجب القضا. آقا هفت خطت بربحثی بود. خب سفر دقت کنید ببینید که مرحوم شیخ با کلام ایشون چه کار میکنه. رحمت خدا برش هم کلام و حلاتی میکنه، ولی لابلا بسیاری از مطالب دیگه هم که جاهایی که به درست کنه ایشون بیان میکنه. یه دفعه نگه خب حالا کلام ایشون دیگه، حالا کسی قائل به گواهم نیست، نوع فقهای الان قائل به تمریج هست و هر این مشکلات کلن منحله و خوندن این عبارت دیگه لازم نیست. الان ملاحظه میکنی چندین مطلب مهم فقه ایشون همین لابلا مطرح میکنه و اینا رو ارزشمند میکنه. ببینید من برای اینکه زیاد شلوغ نشه، کلام شیخ هم طولانیه، هفته آینده باید معطلش بشیم تا یه حدی، به شماره در میارم حالا اون مثال که امروز میخوام بخونیم که شلوغ نشه. ببینید اولین مطلبی که شیخ انصاری داره میفرماید که اشتباه نکنید، فکر نکنید مرحوم کاشف القضا نظرش اینه که اگر کسی در معاذات یه همچو حرفی بزنه، یعنی بگه مفید اباحت، این غلطه و محاله. مقصوده ایشون این نیست که بگه محاله، در حدی که ایشون میخواد ثابت کنه و بیشتر از این هم نمیتونه ثابت کنه اینه که بگه این حرف بعیده. میدونید خیلی فرق بین جایی که مقصود استبعاد باشه یا مقصود استحاله باشه. مقصود کاشف القضا این نیست که اگر کسی هم چون حرفی که معروف زدن بزنه محاله، خیلی بخواد بگه بعیده. علتش هم اینه که این هشت موردی که به اصطلاح نقل کرد، اگر آقا یه نفر پاشو بکنه تو یک درست یه موقع یک کار داره، همه اینا رو ما ملتزم میشیم، همون فتوا را میدیم، یعنی همه اینه که شما بکنید ملتزم میشیم، فتوا هم میدیم که معادات مفید اباحه هست، جایی لطمه نمیخوره، نه مخالف یک قانون مسلم فقهیه، نه مخالف یک اصل مسلم فقهی، نه مخالف آیت، نه مخالف روایته. البته انصاف داشته باشین بعید هست. ایشون هم همین رو مخواد بگه، ایشون هم مخواد بگه شما اگر قائل شدید در معاذات به اباحه یک چیزایی باید بگید، به قول خودش یه قواعد جدیدی باید بگید که بعیده و اگر کسی ملتزم بشه خب ملتزم بشه. حالا اینجا یه مطلبی پیش میاد، نقطه دوم که چطور اینا مخالف با قواعد فقهی نیست. مثلا اون مورد اول چی بود؟ یادتونه روز چهارشنبه خوندیم، گفت لازم میاد که عقود تابع قصود نباشه. حالا مثلا اینو ما بررسیش کنیم ببینیم اصلا این تا چه حد در اسلام ریشه داره در فقه ما که العقود تابعتون به قصود و اصلا اینجا مشکلی ایجاد میکنه یا نه. یکی میگه مثلا این مشکل اول، مشکل اول واقعا یه مشکلی نیست که جلو حسن نشبور رو ببنده. مشبور میگفتن معادات مفید اباحت ولو متعاطین قصد چی کردن؟ قصد تمرین کردن. واقعا این مشکل مهم بینی؟ چرا مشکل مهم بینی؟ به این خاطر که آقایونی که در معاطات قائل به اباحه مجرد شدن، نه قائل به ملکیت، اونا از اول میگن که المعاطات لیست، بقیه رو شما بگید، لیست به عقد ولا مقام مقامه. قانون این بود که العقود یا مقام مقام عقود تابعتون للقصود. اینا اصلا میگن معاطات عقد نیست. خود شیخ هم نظرش همینه ها، از کلمات صفحه 83 در میاد، اصلا معاطات عقد نیست، ما قبول داریم اون قانون رو، العقود تابعتون للقصود. اگه بخواد توضیحش هم بینیم برای تو توضیح میدیم. این که میگن العقود تابعتون للقصود به این خاطر میگن، ببینید عقد اگر بخواد صحیح باشه یعنی که از شما سوال کنم، یک عقدی اگر من و شما با هم بستیم و شارع فرمود عقد شما صحیح بود، یعنی که یعنی اون اثری که شما مقصودتون بود در این عقد صارم، چون که عقد فاسد یعنی عقدی که اثر مقصود برش مترتب نشد. حالا مشهور که میگن الهوتاب اصلا الهوتون میگن چون عقل صحیح معناش اینه، پس اگر یک جا عقل باشه باید اثر بار بشه و الا فاسد. پس عقل صحیح تابع اصلا الهوتون، این هم مراده. ولی اینا میگن که عقل اونیست که انشاء لفظی داشته باشه، اما اونی که انشاء فعلی داشته باشه کار عقل را نمی کنه. یادتونه کلام شهید اول بود که فرمود که آیا افعالم میتونه قائم مقام الفاظ بشه؟ فرمود دلالتش مثل دلالت الفاظ نیست. این کلمات قبلا خوندیم. لذا اینا آقا معاذات را اصلا عقل نمی دونن. اگرم قائل به اباحه میشن میگن چون این مقدار یقین داریم طرف راضیه. خیلیشون اینجور شد میگن یقین داریم طرف راضیه در همین حد. لذا میگن اباحه همه تصرفات هم میشه. نه اینکه واقعا معاصات عقل باشد و صحیح باشه، عقل صحیح باشه تا وقت این تابع خصوص نیست. این آقا مشکل اول. پس ما اون قانون رو میپذیریم که کاشف القتاب فرمود، اما میگیم مورد جریانش معاصات نیست. آقا در گام دوم ایشون کار رو بذاره بالاتر، میفرماید که اصلا ممکنه قانون رو قبول نکنی. فرض این جواب رو متوجه بشید. جواب اول منع صغرا بود، جواب دوم منع کبرا. تفسیر منطقی ها، یعنی اونا گفته بودن از معادات ها عقدون، عقدم تابع قصده، پس معادات تابع قصد باید باشه. شیخ فرمود معادات عقد. جواب اول. جواب دوم کبرا رو معنی میکنه، میگه ما قبول نداریم که هر عقدی تابع قصد باشه. شک داری؟ چهار تا نمونه برای تو نالت نقدن میاریم. اون در سند استقرا هم نبوده ها. چهار مورد میاره که دو طرف معامله یک قصدی کردن ولی اونی که متلجب شده یه چیز دیگه بوده. خب حالا اگه چهار مورد ما پیدا کردیم این هم بشه پنجمی. حالا یکیم حتما این پنجمی هست، ولی این خلاصه صورت مطلب رو میشکنه که بگیم کل عقد تابع للقصد این درست میشه. من اون روانی اینجا اشکال داره که خب الان چهار تا تابع نبوده، این دلیل نمیشه که جایی دیگه تابع نباشه. مرحوم شیخ میخواد کبرای کلی رو از دست کاشف القتاب بگیره. توجه میکنید؟ و این گفتیم قواعد جدید پیش میاد، نخیر پیش نمیاد. خیلی عجیبه این تصرف در اشکال بشه. خب اون چهار مورد باشه این پنجمی به چه دلیل؟ ایشون میخواد بگه این قانون کلیت نداره. ایشون میگه کلیه، شیخ میفهمد کلی نیست. چی بر بر ایشون وارد نیست. شما چی فهمید؟ بی از فقوده، یعنی بی میتونه از فقود باشه ولی هر بی عقده. اینو دلیل دارید شما؟ بی جزء عقوده یعنی تمام قیود. علما که میگن بی جزء عقوده چون بی رو مرادف با بی به صیغه میدونن. آیا کسی هم هست که بی رو اهم میدونه از معاصات و بیه به سیغه مثل خود شیخ همزر در این حال دیگه هم بیه مطلقا از رقوده؟ نه، البته مطلب جایی مناقشه هستا، ولی نظر مسلم شیخ اینه. حالا مطلب ناتمامه اون دیگه حرف دیگه هست، بین علما هنوز هم اختلافه. مثل مرحوم ایروانی، مرحوم نائینی دنبال شیخ، ایشون هم دفت و سخت میگه معاصات از عقود نیست. مرحوم ایروانی از اون طرف، هر دو هم صاحب فکر، هر دو هم قوی، هر دو هم مؤسس در فقه اصول، ایشون میگه حقه. اصلا جای بحث هست. حالا باید حق چیه اون دیگه مال خارج مکان. ول مقصود و من ذالک کل عبارات دقیقی متوجه باشید. ایشون میفرماید که شیخ انصاری مقصود کاشف القطاع از این حرفایی که دو سه روز خوندید، مقصودشون از این حرفا استبعاد این قوله. این قول که بگه معاصات مفید اباحه است و الا نمیخواد بگه که این وجوه مذکوره، یعنی هشتا منها بود دیگه، لا ان الوجوه المذکوره تنحضو فی مقابل الاصول و العمومات. نه این که این وجوه هشگانه مشکلی بیتونه درست کنه، این وجوه قیام کند در مقابل اصول قیام کند در مقابل عمومات. عبارت دقیقیه. ببینید مثلا یک عرض مثال بزنید که اینجا داریم، چه عرضی داریم. حالا اگر بگیم این عرض با عمومات فرق میکنه، اگر بگیم عرض تفسیریه که هیچ، حالا فرق میداریم که راحت باشیم. مثلا یک عرض اینه که اصل عدم نقل و انتقال تا وقتی یقین کنیم نقل و انتقال حاصل شد. اگر بنده با شما صیغه دی رو بخونم یقین دارم، ولی اگر صیغه نخوندم یه جنسی دادم یه جنسی گرفتم یقین به نقل و انتقال ندارم دیگه. همین اختلافات رو میبینید دیگه. و واقعا خودش یه اصل مهمیه، اصل عدم نقل و انتقال. خب اگه واقعا قائل به اباحه، معروف بگن ما که قائل به اباحه میشیم نه ملکیت، چون اصل عدم نقل و انتقال داریم. یا مثلا عمومات، عمومات مثل چی؟ مثل قاعده که دیگه که اگر میخواد جنسی رو نقل و انتقال بدید با لفظ باید باشه. انشاءالله بعدا میخونیم یه حدیثی هست میگن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. توجه میکنید اگه بنده بخوام این جنس رو بدم به شما که دیگه تصرف برای من حرام باشه با کلام، شما مگر بخواید پول به من بدید که دیگه نتونید تو پول تصرف کنید با کلام. خیلی از همین حدیث استفاده میکنن که باید همه عقود صیغه داشته باشه، از همین حدیث هم استفاده میکنن. خب این خودش یه عامیه واقعا که اگر کسی توجه به این عام بکنه و لذا بگه معاصات ملکیت نمیاره، ما این مقابلش این وجوه رو بیاریم، بگه آقا من همه اینا قبول میکنم، دست از اون اصل عام هم بگید آقا بر نمیدارم. ایشون میگه که این وجوه هشگانه نمیخواد دیگه که میتونه مقابله کنه با اصول و عموماتی که علما داشتن. از لیستی ها تحسیص و قواعد جدیده، زیرا در بین این هشتا که ما نگاه میکنیم تحسیص یک قاعده جدید به این معنا لتخالف القواعد المتدابلت بین فقها، تا با قانونی که رسمی بین فقها مخالفت کنید. بله اگر مثلا این هشتایی یکی از اینها جوری بود که با یک قانون مسلم فقهی بگید آقا تعارض داشت، مثلا با لازلت تعارض داشت، با لاحرش تعارض داشت، گفتیم این نظر درست، اما اینا هیچ کدامش مخالف با قانون مسلم اسلام نیست. حالا شک دارید بررسی میکنیم اون اولیش رفت سراغ مطلب دوم. اما حکایت و تبعیت الحقود و ما قام مقام حال الخصوص، داستان تعبیر میکنه میگه حکایت نمیگه قانون، مخواد بگه این ریشه نداره، این یه داستانیه. اما این حکایتی که اشاره شد به کلام کاشفر کتاب که عقود و ما قام مقامها مثل ایقاعات مطابقت میکنه با قصد، با اون قصد انشا کننده قصد منشه، فی ها اولا ان المعاطات لیست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود بلا من القائم مقامها شرعا. آقا اون کسی که میگه معاطات مفید اباحه فقط، میگه معاطات نه عقد است بخونید نه قائم مقام عقد شرعا، یه چیزی پیمانی بسته میشه بین دو طرف، لازم پیمان هم نباید بگید، یه کاری دو طرف میکنن که تا تصرفم نکردن میتونن به همش بذارن، اسمش نه عقده نه ایقاع هیچی نیست. مثلا یه نمونه براتون بیارم، خود شیخ انصاری برای صحت معاطات به چهار روز پیش خوندیم دیگه به اهل الله تمسک کرد، به آیه تجارتا انتراز تمسک کرد، ولی به یک آیه که خیلی راحت میتونه تمسک بکنه نکرد، به کدوم آیه؟ عفو بالعقود، به عفو بالعقود خودشون هم تمسک نکرد. حالا اون آقا همین حرف رو میزنه، حرف شیخ رو میزنه و اند حالا توضیح میده و اند تبعیت الحق للقصد و عدمه و عدم اتفاقی هست. اگه دقت کنید این فهمیدی که لازم نیستا حواستونه، جواب اول ما تمام شد که این قانون مال عقوده و قائم مقام عقود معاذات هیچ کدامش نیست. حالا دلش خواسته توضیح بده میفرماید که این که آقایون میگن اف مطابقت از اف میکنه به عبارتی که جدا نمیشه او از او، جدا نمیشه اف از اف، میدونید ریشش چیه؟ ریشش اینه این نما حبه، این حبه بزنید به عدم اتکاک، به همون تبعیت. این تبعیت و این عدم اتکاک به خاطر دلیل صحت اون عقده. مثلا در اجاره، در بیت، اگر میگن تابع قصد، اول دلیل صحت داریم، میگیم خب صحت یعنی که، صحت یعنی هر چه متعامل این قصد کردن باید مترتب بشه، به معنا ترتب الاثر المقصود علیه، باید اثری که مقصود طرفینه مترتب بر عقد بشه. فلا یعقل این اذن الحکم به صحت مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه، معقول نیست در این هنگام. کنم هنگام وقتی معنای صحت شد ترتب اثر مقصود، معقول نیست حالی که معنای صحت این شد، معقول نیست از یک طرف حکم به صحت بکنید، از اون برم بگیم اثری که مقصود دو طرف بوده بر عقد مترتب نشده. اما اینا مال عقده. اما المعاملات الفعلیه مثل معادات التي لم يدل على صحتها دلیلون، معاملات فعلیه که دلیل بر صحتش نداره. دوستان اینجا حواستون باشه، نگید خب خود شیخ انصاری که گفت ما دلیل داریم احل الله البيع تجارتا عن طراز، ایشون الان داره از زبان کیا صحبت میکنه؟ از زبان قائلین به اباحه، اونا دیگه به آیه احل الله البيع تنصب نمی کنن، به آیه تجارتا عن طراز تنصب نمی کنن. حواستون باشه. اما معاملات فعلیه مثل معادات، معاملاتی که دلیل بر صحتش نداریم به نظر اونا، فلا یحکم به ترتب الاثر المقصود علیه، اینجا دیگه اثر مترتب نمیشه، اصلا یه عقد هم نیست. کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم من ان سبب الفعلی لا یقوم مقام سبب القولی فی القبایا، نه بگیم خب اگر مترتب نمیشه پس بگید فاسده، بگید اگه دلیل داشتیم مثلا اباحه رو دلیل داشتیم تا حد اباحه قائل میشیم. نعم اذا دل دلیل على ترتب اثر علیه، اگه دلیل داشتید که یه اثری مترتب میشه، مثلا در معادات چه اثری مترتب میشد؟ اباحه. خب حکم از به و این لم یکن مقصود، اون تابع دلیل دیگه. آقا اولا ثانیا، اصلا اولا منع صغرا، ثانیا منع کبرا، و ثانیا اینجا حرف جالبیه، ان تخلف العقل عن مقصود متباین کثیرون. خلاصه این اول کوزه نیست که در اسلام شکسته باشه تو معادات، قبلا موردهای دیگه شکسته شده. حالا براتون چهار نمونه بیاریم طبق شمارشی که بنده کردم. اولین مورد حواستون باشه، از شما سوال میکنم از همون ارتکازاتتون استفاده کنیم، مطلب بهتر جا میفته. دوستان اگر من و شما یه معامله کردیم، معامله صحیح، ضمانت میاره یا نمیاره؟ اگه کسی بپرسه از شما در معامله صحیح ضمان هست یا نه، باید جواب بدید هست. بنده ضامنم، اگه مثلا کتاب به شما فروختم ضامنم کتاب و تحویل شما بدم، شما هم ضامنید اون عوضه که معین شده به من تحویل بدید. عوض. حالا اگر کسی معامله کرد فاسد، خبرم نداشتیم من و شما که این معامله فاسده، بعد شارع مقدس فرمود فاسده، من و شما مقصودمون چی بود؟ مقصودمون این که بنده کتاب رو بدم به شما، هزارت من از شما پول بگیرم، مقصود این بود دیگه. این مترتب نمیشه. خب این مترتب نمیشه، چیز دیگه مترتب نمیشه. چرا؟ اون چیز چیه؟ اون چیزی که اگر کتاب من دست شما بود شما ضامنید، اون وقت ضامنید اگر خودشو بدید، اگر دید باید قیمتشو بدید، کمتر از 1000 تومان باشه یا بیشتر باشه ضامن قیمتش، چنانچه منم ضامن پول شما هستم. اینا به خاطر اینکه میگم هر حقی صحیحش ضمانت میاره، فاسدش هم ضمانت میاره، منتها صحیحش ضامن خود همون عوضه ولی در فاسد ضامن قیمته. خب مقصود ما این بود، بعدی که کتاب دادم به شما، از شما 1000 تومان گرفتم، اصلا خبرم نداشتم این بی فاسده، مقصود من این بودی کتاب بدم به شما، شما ضامن قیمت باشی و شما پول بدید به من، من ضامن پول شما باشم. اصلا این قصد ما نبود، قصد ما معامله بود. کتاب هزار این مترتب نشده، ضمانت مترتب شده و اینجا مترتب شده بر عقد ادامه بدید. آن چرا که مقصود متبایعین نبوده. اینجا یه رندی ممکنه پیدا بشه بگه جناب شیخ انصاری، این ضامن بودن اون آقا شما ضامن قیمت کتاب باشه، بنده هم ضامن پول باشم، این به خاطر معاملمون نیست، این به خاطر قانون یده. کدام ید؟ شنیدی؟ و اول یده ما اخذت حتی ساعت. ایشون میگه نه آقایون، اکثر علما که در این رابطه صحبت کردن گفتن خود معاوضه موجب ضمانه. لذا بعضیشون دو تا دلیل آوردن، یکی قانون ید، یکی هم چی؟ معاوضه. پس این معاوضه من با شما معاوضه فاسده موجب چیزی شد که من و شما قصد نکرده بودیم. خب چه اشکال داره در معاوضات هم بگید موجب اباحه‌ای بشه که متعادیین قصد او را نکردن؟ چهار خط بیشتر نیست ولی خیلی مطلب میشه. عبارت نگاه کنید، میفرماید که تخلف عقد از مقصود متبایعین مورد زیاده. نمونه بیارید، یک نمونه اول، و انهم اسببوا، علما اجماع دارند بر این که عقد معاوضه مثلا بیر فاسد، بیر رو در نظر میگیرید، اضافان فاسد ها یعصر و دی زمانه کل من العوضین القیمتن، عقد معاوضه اثر میگذارد. این زیر یو اثره، یه نقطه یه خطه که چی کارش داریم. عقد معاوضه اثر میداره اگه فاسد باشه، در این که ضامن میشه هر کدام از عوضین ضامن میکنه قیمت را. از که دفعه بیرید از خارج از چی گفتیم تو ذهنتون باشه، اگر عقد ضعیف باشه کسی ضامن قیمت نیست. من ضامن از کتاب به شما بدم، شما ضامنی پول به من بدید، هزار تومن. حال ممکنه هزار تومن به اندازه کتاب باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، ولی اگر فاسد شد شما ضامن عینی من، اگر پول از شما گرفتم ضامن پول شما هستم. این منظور اینه، عبارت خیلی ناتوانه، اثر میذاره در زمان هر کدام از عوضه قیمت را. لعفادت العقد الفاسد از زمانه اندهم، چون میگن که افاده میکنه عقد فاسد زمان را، پیش علما اینجوریه، در اون عقدی که یختتیه صحیحه. آقا این اشاره به اون داره، قانون داره که هر عقدی صحیحه زمان داره بگید آقا فاسدش هم زمان داره، ولی اگر یه عقدی صحیحه زمان نداشت، مثل کدام عقد؟ هبه غیر محفظه، هبه غیر محفظه زمان نداره، اگه فاسد هم باشه زمان نداره، ولی مثل بی صحیحش زمان داره. من باید جنس رو بدم، شما باید پول رو بدید، فاسدش هم زمان داره. خب مه انهما، و این که این دو نفر وایه و مشتری، لم یک صدا الا زمان کل من هما بلاخر، با اینکه متعامله قصد نکردن مگر زمان هر کدام از جنس ها را در مقابل دیگری، هیچ وقت قصد زمان قیمت نکردن، قصد کرده که اون نبی رو بده اونم پول رو بده، ولی خود این مترتب نمیشه، بلکه اون زمان مترتب میشه. و توهمو، آقا این توهمو میدونید به کجا میخوره؟ به اون یو اثرو. یکی دیگه، آقا شیخ انصاری شما گفتید این عقد اثر در زمان گذاشته، میگیم عقد زمان آور نیست، قانون ید زمان آوره. و توهم و ان دلیل هم علا ذالک، یعنی علی زمان، قاعدت و ید، نه این که بگن معاوضه فاسد اثر میداره. دوستان آخر وقتم هست، برای این مطلب باید تمام بشه. این توهم، این متوهم چرا یه حرفو میزنه؟ نه متوجه شدی جانم، این متوهم میخواد دیگه عقد فاسد اثر زمان نگذاشته، تا اونجا هم دیگه معاتات نمیتونه اثر گواه رو بذاره، اینجا اثر زمانت رو نگذاشته، اونجا هم اثر گواهه رو نگذاشته. ایشون میگه نه، اگر کسی این توهم رو بکنه این مسئول به انسه لم یذکر حاضر بچه الا بعضهم، ذکر نکردن، یادداشت کنید، برای زمان این وجه را قاعده ید را مگر بعد یا اونم معطوفاً علی بچه اول اضافه بر بچه اول. دوستان بچه اول چیه؟ نگاه خارج بکنید، گفتن عقد فاسد خودش زمان آوره، علاوه بر این که عقد فاسد زمان آوره، قاعده ید هم یه زمان میاره. ولی زمان میگه بچه اول و او بر اقدامه هما علی زمان فلاحظ المسالک. اونا میگن همین که اقدام کردن متباین که ضامن باشن کافیه، ولی اونا قصد زمان قیمت نکرده باشن. خب چی شد؟ مورد اول خلاصه میکنیم، با این که اینا متباین قصدشون نبود که مثلا من و شما قصدتون نبود که ضامن خود کتاب باشید یا قیمت کتاب، شما قصدی بود 1000 تومان به من میدید بیدید چرا، ولی خب این متردد نشد، یه چیز دیگه متردد میشد. ها مورد دوم انشاءالله شنبه فردا وقتمون هست، همون ساعت 8 اگر مرد سر بیده باز باشه، چون هم چیز بوده.